جلسه نهم از مبحث گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمه ای رو برای بحث امشب عرض بکنم که خود این مقدمه بسیار مفصل جای کار داره، ولی به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی باید گروه کثیری از افراد مؤثر دست‌اندرکار در امور فرهنگی و فکری بهش بپردازن احتمالاً، و اون این است که ما باید یک نهضت رفع سوء تفاهم را بندازیم. دیگه با پاسخ دادن یکی دوتا شبهه و جواب دادن به یکی دوتا سوال این رفع سوء تفاهم در دائره بسیار گسترده ای که پیش اومده نیازش برطرف نخواهد شد. بنده تصور میکنم یک سلسله سوء تفاهم های بسیار فراوان و عمیق که موجب سوء استفاده دشمنان بشریت و دشمنان دین شده در جامعه ایجاد شده، نه فقط در جامعه ما، در جامعه جهانی. اگر این سوء تفاهم ها برطرف بشه، اون وقت شما خواهید دید که یک حکومت واحد جهانی با یک دین و مسلک جاودانه با آرامش باقی بمونه ممکنه، بدون تنش، بدون فشار، بدون اینکه حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا از بسیاری از ابزار کنترل استفاده بکنن. جامعه جهانی با این همه تنوع و با این همه سلائق و سوابق گوناگون، آیا واقعا همه میتونن تحت اشراف یک حکومت، یک دین قرار بگیرن؟ بله که میتونن. اگر الان کسی این رو بعید میدونه، به دلیل سوء تفاهم هاییست که ایجاد شده، و الا درست خداوند متعال میفرماد اکثر هم لا یعقلون، اکثر مردم آنچنان که باید تعقل نمی کنن. ولی فطرت الله التی فطر الناس علیها هم داریم. فطرت مردم یک فطرت الهیه و همون حد اقل عقلانیتی که مردم دارن که بهش معمولا گفته میشه عقل معاش، با همین میشه تمام مردم عالم رو متحد کرد و همه بپذیرن قلبن. مثال بزنم، هیچ وقت اکثر جامعه که جیببر نمیشن، چون جیببری قبحش برای همه آشکاره. بالاخره تو هر جامعه یه عده یا فشاری روشون میاد، یا بد بار اومدن، یا خودشون طمع میکنن میفتن تو دزدی. دزدی از نوع جیببری ها، یعنی دزدی خیلی صریح اینچنینی، ولی تو تمام دنیا اینو بد میدونن. چجور تو تمام دنیا جیب بری رو بد میدونن، دزدی رو چیز بدی میدونن؟ شما حسابشو بکن، تمام یک آیین و تمام یک دین رو مردم اینقدر بپذیرن، بفهمن، یعنی اگه بفهمن خوب میپذیرن، چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم یک دین واحد جهانی به عنوان یک میثاق بین المللی داشته باشیم. و حالا ما تو کشور خودمون تو بعضی از زمینه ها موندیم که بعضی از حرفا رو جا بندازیم. نمیشه پذیرفت، حتما سوء تفاهم هست. این دین انقدر آشکاره، انقدر عقلانیه، انقدر جذاب و هوشمندانه است، علل قاعده همه باید بپذیرن. چرا نپذیرن؟ خود خداوند متعال هم میفرماد، میفرماد مگه کسی نادون باشه دین رو نپذیره؟ بعد آدم نگاه میکنه به کسانی که از دین فرار میکنن، دین گریزی دارن یا حتی دین ستیزی دارن. بعضی از اینها آدمای بدی نیستن، بعضی از اینها نمیشه گفت مریضن، ممکنه آدمهای ضعیفی باشن ولی بیمار که نیستن. سوء تفاهم برطرف بشه میگه ای اینجوریه، ما واقعا نیاز داریم به راه انداختن نهضت رفع سوء تفاهم. در جریان رفع سوء تفاهم وقتی به عنوان یک نهضت فراگیر بخوایم اقدام بکنیم، هر اختلافی پیش اومد اولا باید بگیم آقا ممکنه سوء تفاهم شده باشه، صبر کن ببینیم، شاید دعوای عنب و انگوره، تو هم داری میگی انگور، اونم داره میگه انگور، لفظتون شاید با هم فرق میکنه. بنده نمیتونم بپذیرم که تو جامعه ما خصوصا تو ایران، ایران زخم خورده، ایران دارای مردمان باهوش، ایران دارای مردمان باصفا، غالبا ما اون اتحاد بالا و اتفاق بالا رو برای دین نداشته باشیم در مقابل با دشمن. بعضی ها جست غیر انقلابی بگیرن کلاس باش بگذارن، یعنی چی؟ بنده تصور میکنم همونطور که شبهای قبل به صورتهای مختلف بهش پرداختیم، ادبیات دینی ما ادبیات گویایی نیست، حل کننده مسائل و برطرف کننده ذهنیت‌های بسیاری از افراد در امروز جامعه نیست. ادبیات باید تغییر کنه. اصل دین رو نمیگیم تغییر کنه. خب اینو درست بگو. چرا یه جوری میگی که سوء تفاهم پیش بیاد؟ بحث سر اینه. ما نماز رو خوب معرفی نمی‌کنیم. نه اینکه یه جوری معرفی کنیم جذاب بشه، نه، اصلا درست معرفی نمی کنیم. اونی که هستم نمیگیم، یه چیز دیگه داریم میگیم. نماز به عنوان جزئی از دین، ما نمیدونم کلیت دین رو درست معرفی نمی کنیم. خیلی اشکالات هست، حرص خیلی ها رو در میاره و بعضی ها هم وقتی فاصله میگیرن به خاطر اینکه درست دین معرفی نمیشه، به دلشون نمیشینه، دشمن میاد این وسط شروع میکنه سوء استفاده کردن، شروع میکنه مردم رو گمراه کردن و دیگه لشکر کشی میکنه، دیگه لشکر درست میکنه برای خودش. من خیلی از حرفهای کسانی که یا معاندن یا معاند نیستن، مخالف انقلابن یا مخالف انقلاب نیستن، تفسیری از انقلاب دارن که تحریفی در این تفسیر وجود داره و از خط اصیل امام فاصله گرفتن، حرفاشونو که گوش میکنم میبینم که اساساً و اصلاً دنبال حرف درستیه ولی دچار سوء تفاهم شده. امکان بازگشتش واقعا وجود داره، امکان رفع اختلاف نظر واقعا وجود داره. و از اون طرف وقتی سخنان افراد مذهبی یا حتی انقلابی رو میشنوم، گاهی از اوقات تأسف میخورم، میگم آخه چه اینجوری صحبت میکنی؟ چرا یه جوری صحبت میکنی که مردم کفرشون در بیاد؟ چرا یه جوری صحبت میکنی که من ضعیف فرار کنم ازت؟ آمار گرفتن تو انتخابات، حالا من دیگه با جزئیاتش نمیپردازم، مردم حاضرن به یک کسی رأی بدن و به یک کسی رأی ندن. اونی که بهش رأی نمیدن میدونن سالمتر دزدی نمیکنه، خودش میگه در حد و اندازه های 30% از رأی دهندگان میگه میدونم این سالمتره، این دزدی نمی کنه، اگر کسی بخواد دزدی کنه اینه، و از قبل این، ولی به این رأی میدم. چرا پس به این رأی میدی؟ میگه آخه این بیشتر بلد جامعه رو اداره کنه. بعد من میرم به اون انقلابیه میگم که خب تو چرا یه جوری حرف میزنی که مردم برداشتشون این میشه که تو بلد نیستی مدیریت؟ خب درست حرف بزن. اتفاقا اون بلد نیست درست مدیریت بکنه، ولی میبینی توی انتخاباتی مردم به اون رأی میدن به دلیل اینکه فقط بلد فریبنده صحبت بکنه. اونم درست صحبت نمی کنه، ولی دلنشین تر، متقاعد کننده تر. خیلی بد ما از اینجا بخوریم. بعدی که آمریکایی‌های خبیث، دولت آمریکا، حالا آمریکایی جماعت که ما کاری باشون نداریم، دولت خبیث آمریکا، دولت صهیونیستا، اینا طمع کردن با مردم ما حرف بزنن، طمع دارن و حرف میزنن. به خاطر چی؟ میگن از این سوء تفاهم ما حد اکثر استفاده رو بکنیم، و استفاده هم میکنن، گاهی هم طرفدار جمع میکنن. ایراد مال چیه؟ ما درست حرف نمیزنیم. ای خدا، ای پیغمبر، آخه ما کی میخوایم درست حرف بزنیم؟ دین رو درست معرفی کنیم. نهضت رفع سوء تفاهم برای اینه که ما اکثر کسانی رو که از خط خدا فاصله گرفتن، از دین، از انقلاب، از این مرامی که امام خمینی معرفی کرد، از این اسلام ناب، اینها رو به این مرام جذب کنیم. این مرام خصوصا بعد از انقلاب حضرت امام، بعد از این انقلاب، این مرام شفافتر خودش رو نشون داده. ما 200,000 شهید دادیم. 200,000 شهید میدونید یعنی چی؟ چند تا بوم باید بزنن، چند تا گلوله باید صرف بشه اینقدر شهید، برای اینکه بگیم در تاریخ ایران هیچ کسی مثل این انقلاب و امام از خاک دفاع نکرده، از منفعت ملی دفاع نکرده. الان بعضیا با شعار منافع ملی میزنن تو سر خط شهدا. برای چی؟ برای اینکه طرفداران این شهدا نوعاً غالباً بلد نیستن درست حرف بزنن. آقا من این مجبوری غلط حرف بزنی؟ نه مجبوری غلط انداز. آخه خیلی هم غلط حرف نمیزنن، حرف درسته ولی غلط اندازه. من نمیگم حرف های خیلی از مذهبی ها و انقلابیون غلطه، غلط نیست، درسته، ولی سوء تفاهم ایجاد میکنه. حالا چرا من مجبور اینجوری صحبت کنی؟ اتفاقا وقتی آدم میبینه که اگه بتونه یه جوری صحبت بکنه که سوء تفاهم پیش نیاد، دقت میکنی میبینی اونجوری بهتره، از نظر علمی هم صحیح تره. ولی بالاخره ادبیات کج شده دیگه، حالا دیگه یه جوری شده که اینجوری شده. من نمیدونم باید چی کارش کنیم. نمیدونم که داریم کمی در موردش صحبت میکنیم. خب ببینید، ما از این صحبت کردیم. موضوع بحث ما چیه؟ گناه نکردن. گفتیم آقا اصل دعوای دین برای دیندارا، برای جامعه دینی و برای جامعه بشری سر همین یه دونه است. نه کسی با خدا مخالفه، نه کسی با حضرت مسیح، نه کسی با حضرت موسی، نه کسی با هر پیغمبر دیگه. 124,000 پیغمبر اسم ببر، کسی دعوا نداره. دعوا سر گناهه. بنده هم امسال موضوع بحث خودم رو همین گناه انتخاب کردم. خیلی موضوع غیر جذابی هم هست. خیلی هم ممکنه ببینن این موضوع رو بگن اوه اوه اوه، این آخونده در مورد گناه الان بخواد 24 ساعته بگه گناه نکن، گناه بده، گناه جهنم میری، نمیدونم چی. خب خیلی در میرن، یعنی کلمه گناه رو میشنون چون خودشون رو گناهکار میدونن دیگه. میگه خیلی از کارهایی که من میکنم تو اسمش میذاری گناه، حتما من باید بیام تو اون جلسه، میخوای چیکار کنی؟ نهی از منکر کنی، موعظه کنی، اینقدر بزنی تو سرم، نصیحت کنی من تو آدم بشم گناه نکنم؟ ولمون کن تو رو خدا، اصلا صورت مسئله رو شروع میکنه پاک کردن. دعوا سر گناه. ما همین موضوع غیر جذاب رو گذاشتیم، گفتیم آقا انسان‌ها چجوری متقاعد میشن به اینکه گناه نکنن؟ اول باید بفهمن گناه چیست. بنده ادعا دارم عموم مردم ما با این ادبیات دینی رایج متوجه نیستن گناه چیست، و عموم مردم ما درست تربیت نشدن برای اینکه ترک گناه بکنن. بنده اطمینان دارم اگر شما مدارسی درست بکنید که بگید من تو این مدارس میخوام بچه ها رو یه جوری تربیت کنم که گناه نکنن، و بعد اعلام کنیم مراحلشو، اکثر گناهکارا بچه‌شون رو میارن تو اون مدرسه ثبت نام میکنن. اینقدر موضوع گناه نکردن جذابه برای آدم ها، اینقدر مردم حرفی ندارن خداشون رو بپذیرن، برای چی نپذیرن؟ در جامعه ما تلقی این است وقتی گناه رو مطرح میکنی به عنوان یه موضوع غیر جذاب و فراری دهنده از دینه. چرا؟ چون دین خوب معرفی نشده، سوء تفاهم ایجاد شده. چرا کسی مسخره کنه نهی از گناه و رأی میاره؟ بدن اینکه گناه نسبت بهش برداشت درستی نیست. سوء تفاهم همینه دیگه. وقت شما میخوای بگی اکثر مردم ما بدن، به خدا بد نیستن، از نظر ایمان کم ندارن، از نظر فهم کم ندارن، حالا سطوح مختلف فرهنگی، ضعف‌ها و قوت‌ها فراوونه، منم از همه بدتر، ولی وقتی که نگاه میکنم میبینم که خب خیلی از اینها میشه باهاشون تفاهم کرد، میشه کنار بیان، ما یه جوری حرف میزنیم که سوء تفاهم میشه. خب چجوری باید حرف بزنیم از دین که سوء تفاهم نشه؟ چجوری باید تربیت دینی را بندازیم که سوء تفاهم نشه؟ قدم اول ما گفتیم برای متقاعد شدن، برای اینکه گناه نکنه انسان، اینه که انسان اهل برنامه ریزی بار بیاد، باور کنه انسان جانوری است که باید برنامه بریزد، بی برنامه نمی شود، توانمند به برنامه ریزی آدم باید بشه، و باید بپذیره که اکثر زندگیشو با برنامه انجام بده. هر مدرسه‌ای بزنید تو تهران، هر جای دیگه، هر کجای تهران، افراد غیر مذهبی رو هم جذب کنید، بگید ما اولین برنامه‌مون اینه تو مدرسه، بچه‌های شما رو اهل برنامه بار میاریم، کی مخالفت میکنه؟ آبا تو رو خدا. این قسمت اول بود، اهل برنامه بودن. قسمت دوم دیگه نیازی نیست. آقا ببینید رفقا دقت کنید، نیازی نیست بگیم که ما اهل برنامه بار میاریم، منتها برنامه اسلامی نه برنامه غیر اسلامی. بابا خب تو اینجوری میگی طرف بازم وحشت میکنه، فکر میکنه اسلامی میخواد چه پدری ازش در بیاره، بعد میاد میگه نمیشه کلن ما رو اهل برنامه بار بیاری، حالا به اسلامیش تو رو خدا گیر نده. خب بار روانی منفی میذاری روش. اینقدر من آیات و روایات برای شما بیارم که اصلا اسلامی نیستن، یعنی ادبیات دینی خاصی که ما به کار میبریم اونجا به کار برده نشده. نه عزیزم، ما فقط میخوایم اهل برنامه بار بیاریم. خود ره بگویدت که چون باید رفت. اگر اهل برنامه بشی، اهل برنامه ریزی دراز مدت میشی. اگر اهل برنامه ریزی دراز مدت بشی، کم کم این بلند مدت نگاه کردن تو رو بلند نظر میکنه. وقتی بلند نظر شدی، منافع دورتر خودتو دیدی، میشی آدم خدا، آدم دین. اصلا امیرالمومنین علی علیه السلام تعریفش چیزی جز این نبود که برنامه در برنامه ریزی زندگی خودش بلند مدت رو نگاه میکرد. تموم شد رفت. چیزی لازم نیست بهش اضافه کنیم. آقا پس دیگران غربی ها اهل برنامه هستن، شما آنها را تایید میکنید؟ نه اتفاقا ما مشکلمون اینه که اونا اهل برنامه نیستن. من یه شب اینجا نکته مهمی رو عرض کردم به شما. آقا اونا اگه اهل برنامه بودن، در برنامه ریزی سرآمد بودن، نیازی نداشتن برای پولدارتر شدن و برای پولدارتر ماندن جنایت بکنن در جهان. کم میاره، هی اسلحه میذاره رو شقیقه ملت‌های مستضعف شلیک میکنه. چرا اینقدر جنایت میکنن؟ چون نمیتونن با برنامه اقتصادی پیش ببرن، صرفا برنامه ندارن. ما اتفاقا ایرادمون نسبت به اونا اینه که شما برنامه ریز نیستید، حتی علیه ما برنامه ریزی درست ندارن. بدبخت ها هر اقدامی علیه ما میکنن سه هیچ به نفع ما میشه. مثلا ما نمیدونیم چیکار کنیم اینقدر پیروز نشیم. واقعا اینا اگه شعور برنامه‌ریزی داشتن میومدن این گندو بزنن برای برجام، برجام که خودش مردنی بود، اینا هم شلیک نهایی زدن تو مغزش. این آدم آینده نگره؟ اینا چی هن مثلا؟ اتفاقا برنامه ریز نیستن. اگه 2000 قدرت برنامه ریزی راه بردی داشتن، هیچ وقت داعش رو درست نمی کردن تو این وسط. 7-8-10 تا ملت ارتش مشترک تشکیل دادن رفت، هیچ که هم دیگه جلودارشون نیست. حالا ما اگه می رفتیم تو این 10 سال اخیر، صبح تا شب، شب تا صبح حزب الله یا جمع می شدیم تو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، می گفتیم تو رو خدا آقای سپاه بیا سرمایه گذاری کن، برنامه ریزی کن، سازماندهی کن، یک ارتش منطقه‌ای درست بکنیم. کسی قبول می کرد از ما؟ بابا تو هم برمون کن تو رو خدا، درد سر. بسید که کسی همت نمی کرد اصلا به این، کسی پولشو نداشت پول بذاره. ولی الان بدون اینکه ما بخوایم اصلا، ما اصلا دنبال این چیزا نبودیم، الان یه ارتش بزرگ منطقه‌ای داریم. این هم حماقت و بدبختی اون کودنایی است که دارن برنامه‌ریزی میکنن. برای خودشون که نمیتونن برنامه‌ریزی کنن، فقط با برنامه پیش ببرن، با اسلحه پیش میبرن. برای ما هم، علیه ما هم که برنامه‌ریزی میکنن، گند میزنن. اتفاقا اونا ضعفشون اینه که برنامه ندارن، نه اینکه برنامه دارن اما اسلامی نیست. آخه این عبارتو چیه داری میگی؟ نه بگو من بچه شما رو اهل برنامه بار میارم. اصلا خود برنامه داشتن، برنامه نویس بودن، پذیرش برنامه انسان رو رشد میده. دیگه چیز دیگه اضافی کنارش نداریم بذاریم. حتی میتونیم دیگه درس خدا قرآن هم بهش ندیم. یعنی کنار یه مسجدی عبور میکنه میفهمه این برنامه، برنامه نماز جماعت چقدر پشتش حرف هست، میفهمه، شعور داره. کسی که اهل برنامه ریزی باشه، اکوره مریخ بیاریدش، میاد میگه که اینا چرا پیش هم وایستادن؟ با خدا مناجات میکنن. خب کسی که اکوره مریخ اومده باشه، اینقدر حالو باشه، پرت باشه، اینقدر پرت باشه، یعنی اندازه کره مریخ فاصله داشته باشه با این زمین ما، میگه خب اینا با خدا مناجات میکنن، چرا پیش همن؟ چرا با هم وایستن؟ خب تکی برن مناجات کنن. نه، یه برنامه تو دین اینا هست، گفته روزی 3 مرتبه بیاد پیش هم. کره مریخی پرت شوته، نمیدونم چطور فلان شده، نفهمه چی؟ میگه عجب برنامه. اینا دینشون خیلی به ارتباطات اجتماعی بها میده. اینو اون فهمید؟ این نماز جماعت خون ما از صدر تا ذیل نفهمید که آقا فلسفه نماز جماعت اینه که کار جمعی بکنی. با هم کار اقتصادی بکنیم، با هم تعاونی را بندازیم، با هم فکر کنیم. اکوره مریخ یه آدم پرت و بیار میفهمه، میگه آقا این برنامه است، کی این برنامه رو ریخته؟ حکمتی پشتش هست. کسی اهل برنامه باشه اصلا خوشش میاد از دین. یه نفر اومد گفت آقا دین تو، قرآن تو به من یاد بده ببینم. سوره زلزال رو براش رسول خدا داد، یکی از اصحابش خوند، بعد میخواست سوره های دیگه بخونه، گفت بس آقا من ایمان آوردم. گفتن چی شد؟ چیه سوره ازا زلزلت الارض و زلزاله ها رو برات خوندن تو ایمان آوردی؟ زلزله خیلی مهم بود برات، جذب شدی؟ گفت نه، اون دوتا آیه آخرش منو کشت. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خدایی که اینقدر برای ذره حساب میکنه خوشم میاد ازش، میخوام بهش ایمان بیارم. اهل برنامه بود، اهل دقت بود. خب قدم اول، در مقدمه دیگه زیاد نمونیم، قدم اول اینه که آدم برنامه ریز باشه. دینی که اینجوری معرفی بشه اساساً درست معرفی شده. ما نمیخوایم دین رو بزک کنیم کسی جذب بشه. اینو دیدم برای صدومین بار. قدم دوم اینه که طرف منفعت طلب بشه، خودش رو حسابی دوست داشته باشه، منافع خودش رو هم دوست داشته باشه. بهش یاد بدیم از هیچ منفعتی صرف نظر نکن. تو میتونی این 10 تا لذت رو ببری، چرا نبری؟ تو میتونی این 10 تا قدرت رو پیدا کنی، چرا پیدا نکنی؟ هر کی از خیلی از منافع خودش گذشت، خاک بر سرش شد. ما میخواییم بچه خودمون رو یه جوری تربیت کنیم از هیچ منفعتی نگذره، و این برای ما مهمتره از این که از خطر بترسه، و این برای ما مهمتره از این که از ترس یه چیزی یه کاری بکنه. بچه رو میخوایی تربیت بکنی یا حتی خودتو خواستی تربیت بکنی، طمع کن. لا اله الا الله، چه حرفایی میزنم. طمع کن به بهره‌های فراوانی که میخواد بهت برسه. حتی ترس از جهنم هم انقدر کار نمیکنه. برو برو بالا. الان این حرفی که من زدم دوباره حدیث داره، حدیث رو بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود شما شیعیان ما خیالتون راحت باشه، ما شفاعت میکنیم از جهنم نجات پیدا کنید. فتنافسوا فی الدرجات، برید مسابقه بذارید برای رسیدن به بالاترین درجه ها. نم دیگه من گفتم شیعه میخوای بار بیاری از اول، یه جوری بارش بیار. وقتی بهش گفتی تو این مراتب رو هم میتونی طی کنی، اینا رو هم میتونی داشته باشی، دیگه ازش نگذره، بگه من میخوام اینا رو. میدونید یکی از کارهای ابلیس اینه که آدمو به کم قانع میکنه، میگه همین قد بسه. آدمو به کم قانع میکنه، در گوش آدم زمزمه اخلاق عوضی میکنه. میخوای چیکار؟ کلن خیلی از منافع تو دنیا هست، حالا میخوای چیکار؟ آقا ما میخوایم آقای بهجت بشیم. یه شوخیش گل میکنه دیگه، بگه شوخی نکن دیگه، حالا تو آقای بهجت ول کن، همین دو رکعت نماز بخونیم بس. چرا به کم قانع بشم؟ چرا؟ حکایت آخرین حرف شب گذشتمونه که صف اول نماز هست. من دلم میخواد شما تو همه مساجد همه نمازخونه ها برید، صفای اول کلی جای خالی داره. همه هم میدونن صف اول ثوابش بیشتره. این کجا تربیت شده؟ ببین یه بار دیگه بگم، ثوابش بیشتره. متوجه شدی؟ چرا میگذری؟ چرا میگذری؟ میدونی وقتی میگذری توهین به پروردگاره، توهین به اون خداییه که ثواب بیشتر برات گذاشته. میدونی وقتی میگذری از ثواب بیشتر تکبر به خداست. الان تو ادبیات دینی ما انقدر اشغولان است که اصلا حاج آقا چه حرفایی میزنی؟ من الان این روایتو بخونم میشه روایت شاخدار عجیب غریب دیگه. شما که دیگه عاشقتر از امیرالمومنین و دو تا پسرای نازنینش که نمیشید که. آخه علیه ما آلاف و تحییت و سنا. فرمود پسران من وعملال اجر، برای پاداش کار کنید. حالا من الان بیام مردم برای پاداش کار کنید. شما خیلی دینه ها جاها غیر عرفانی کردی. ما میخواهیم از خود بگذاریم به خاطر خدا یه نفعی به خدا برسن. ما که چیزی برای خودمان نمیخواهیم، میخواهیم خدا هم چیزی ندارد به یه چیزی برسن. پر رویی تا این حد. ببین چیه ما تربیت کردیم؟ یک قول بیشا خودم فکر میکنه عاشق خداست و عارفانه میخواد دینداری کنه. عجر چیست؟ به ما عجر نگو. ما بهشت برای ما بها ندارد. یه موی حورالعین رو جلوش تکون بدی قش میکنه، نابود میشه، بعد برای بهشت قیافه میاد. برای یه متر زمین خودشو حالا حاضر خلقاویز بکنه تو دنیایی که میخوان ازش چند وقت بگه بگیرن آقا تو بهشت متراژ زمین بیشتری بده. آقا حالا ما رو ببرن بهشت، جهنم هر کجای بهشت بود. اینا رو بهشون میگن جهنمی های بهشت. اینا کجا تربیت شدن؟ اصلا این پایه تربیتی درستی نداره. کی پایه تربیتی درست داره که بیاد دینداری بکنه؟ کسی که منفعت طلب باشه، کسی که کم نخواد. کجا تربیت شده؟ کسی که اهل مسابقه نیست. آقا بیاد یه کاپ گذاشتن، جایزه سنگین گذاشتن، مسابقه بده، شانس تو امتحان کن. بابا حال نداریم، اصلا استرس مسابقه هم بلمون کن بابا. بابا اعدامت نمی کنن اگه باختی، شاید یه چیزی هم به تو دادن، بالاخره تو مسابقه شرکت کردی. حالشو نداریم. دین آدم و اهل مسابقه بار میاره، میگه میریم، میریم تلاشمونو میکنیم. دیدی تو بعضی از مسابقه های دو مثلا طولانی مدت مردم همه شرکت میکنن، یه عده کف میذارن برای کسانی که تا آخر اومدن، نیم ساعت بعد از اولی هم رسیدن ولی داره تلاشش رو میکنه بیاد. مردم برای او صمیمانه تر کف میذارن. چطور خدا برای یه همچی کسی که بیاد تو مسابقه کف نزنه؟ میگن آفرین تو اومدی. مثل اون بی بی شتیجه، دید همه دارن ثروتهای کلان میفرستن به عنوان خمس برای امام صادق علیه السلام، یه ذره یه دارایی مختصری داشت، یه گله نخی آورد، گفت آی نه این هم از طرف ما بده. میخواست نبره اون آقا، حالا اینو من چی ببرم خمس پیش آقا؟ اون اموالو که آوردن پیش آقا، این حالا اینم آقا اینم یه پیرزنی داده، ببخشید شما، فرمون اینو بده، بقیه رو من قبول نمیکنم، ببره، حلال حلال حرام توش داده، مسابقه رو برد. خب خب ما یک کمی مرتب‌تر صحبت بکنیم، چون نمیخوایم هر شب در مورد منفعت طلبی صحبت کنیم، باید جمعش بکنیم. یه شبهه‌ای رو هم دیشب مطرح کردیم، امشب باید انشالله جوابشو بدیم ببینیم میتونیم یا نه. اگر خدا کمک بکنه انشالله میتونیم. ما در قدم دوم، کسی بخواد دیندار بشه باید دنبال منافعش باشه. من امشب یواشکی یه قید به این منفعت طلبی اضافه کردم به عنوان چی؟ بلند همتی، بلند نظری. بلند نظری رو یه شب دیگه میخواستم مفصل بگم، ولی همینجوری بگیم دیگه 30 شب میشه 300 شب بخوایم بحثمون ادامه پیدا بکنه. کسی بخواد دیندار بشه، یکی از پایه‌های دینداری اینه که شخصیتش به گونه‌ای باشه که خودشو دوست داشته باشه، اصلاً حاضر نباشه خودشو ارزون بفروشه، خودشو و منافع خودشو دوست داشته باشه، سرش بره منافعش نره، و ضرر کرد بره در خونه خدا زجه بزنه، بگه خدای من اینجا ضرر کردم، نه دوست ندارم ضرر بکنم، و مسابقه بگذاره. اینا شاخصه‌های مختلفشه که هست. منفعت طلب نباشی ما بهش جهنم چجوری بخوا با تو صحبت کنیم؟ تو که به همه چی میگی بی خیال، جهنم هم دیگه کم کم برات داغ نیست. پس منفعت طلب بودن خیلی چیز خوبیه. اون خودخواهی که به صورت اخلاقی میگن خودخواهی بده، اون یه چیز دیگه است معناش. اولا که کلمه خودخواهی بده، اصلا ما تو دین نداریم هم چیزی رو. خودخواهی بده چیه؟ این حالا بعضیا درست کردن، ما هم مجبوریم حالا شرحش بدیم، بگیم اینجا که میگویند بعضی ها، حالا بی خودم میگویند ولی حالا میگویند، میگویند خودخواهی بده است، منظورش این است که به خاطر منافع کوتاه مدت خودت، منافع بلند مدت خودت را نابود کنی. اتفاقا تو خودخواه نیستی، بدیت اینه. اون که میگه آدم خودخواه بده، یعنی کسی میخواد ابروی خودش رو درست بکنه، چشم خودش رو در بیاره. خب آقا این که ازم خودخواه نیست، خب من چیکار کنم دیگه؟ من تنها معنای خوبی که میتونم برای خودخواهی بد است درست بکنم همینه که دیگه تو همینم نمیتونی قبول کنی. خودخواه بد کیه؟ کسی که منافع کوتاه مدت خودش رو، منافع اندک خودش رو میگیره و منافع بلند مدت خودش رو از بین میبره. مثل بچه نفهم نادانه کوچولویی که گوشواره های طلا داره، یه دزدی از راه میرسه میگه میخوای این شکلات رو بدم؟ به شکلات جذب میشه، میگه این شکلات رو بگیر، من این گوشوارت رو در بیارم ببرم بدم. چیه این گذاشته گوشت؟ با کمال میل شکلات ها رو میگیره، گوشواره ها رو داده رفت. خیلی از این اتفاق ها میفته تو حوادث، مینویسن از اینجور خبرهای زمانه قدیم بیشتر میفتاد. خب این میشه آدم خودخواه. بابا اینه که خودخواه نمیگن. خودخواه که بد نمیشه که. خودخواهی بد چیه؟ خودخواه که بد نمیشه که. منفعت طلب بد آقا یعنی چی؟ توضیح بده. یه منفعت بد، منفعت طلب بد هم داریم. والا به خدا ما که ندیدیم یعنی چی، نمیفهمیم مصداقی هم چی، حرف تو چیه. منفعت طلب بد، اگه بخوایم خودمونو بکشیم این کلمه بی ربط تو رو درستش بکنیم، این میشه که یه کسی منفعت اندکی رو گرفته منفعت زیادی رو رد کرده. به این بگم منفعت طلب بد. اصلا این منفعت طلب نیست اصلا. اصلا از اول بی خود کردی کلمه منفعت طلبی و خودخواهی رو استفاده میکنی. ولش کنین و درست حرف بزنین. میدونید اگر درست حرف بزنیم چی میشه؟ حالا دیگه بازم توضیح حاشیه‌ای دارم میدم. یه عده‌ای سوء تفاهماشون برطرف میشه. آهام، پس من به خاطر خودخواهیم بیدینی میکنم، در واقع دارم اشتباه میکنم. بله، چون دین میگه میخوای به منافعت برسی، بیا راهشو بهت نشون بدم. اصلا دین برنامه ایست برای اینکه انسان به منافع خودش برسه، هم منافع مادی، هم منافع معنوی و روحی، هم منافع دنیایی، هم منافع آخرتی. اون وقت مردم بیدین هم باشن به دیندار رأی میدن، میگن این بلده چجوری منافع ملت تأمین بشه، چون دین اینو یاد میده دیگه. دین مگه چیز دیگه هم یاد میده؟ وقت رفقا ببخشید من دوباره برگشتم به مقدمه. دین غیر از این که به ما یاد بده منافع ملیمون رو تأمین کنیم، چیز دیگه هم داره؟ نه چیز دیگه چیه مثلا؟ مقدسات دینی. خب مقدسات دینی هم که همه به نفعمونه. ارزش‌های دینی رو حاج آقا شما ندیده؟ بابا ارزش‌های دینی هم که همه اونا هم که به نفعمونه دیگه، به ضررمون که نداریم که. میگه ارزشی هست به ضرر ما باشه؟ نه، منفعت طلبانه پوزیتیویستی رو داری نگاه میکنی. عجبا. خب من میگم تو یه چیزی تو دین نشون بده که این به نفع ما نیست. چیز دیگه هم داره؟ دین حرف دیگه هم داره؟ ما را میخواهد به خدا برساند. آخه نادان، ما را به خدا برساند بگه به ضرر ماست، آخرش هم به نفع ماست. عجیبه به خدا. میگن تو چرا دین را منفعت طلبانه تفسیر میکنی؟ خدا من واقعا میمونم اینجا را چجوری جواب بدم. آقا میخوای اینا رو آروم کنم؟ آقا دین به شدت چیزیست که به ضرر ماست، اما به خاطر خدا بیایید ضرر را تحمل کنیم. به خاطر ارزش های من بیایید ضرر کنیم. حالا من درست حرف زدم؟ لا اله الا الله. آقا آمریکایی‌ها با دین ما مخالفن، برای چی؟ بگو برای چی. ما اگه گاو پرست بودیم بازم با دین ما مخالفت میکردن؟ بله. خب پس چرا با این دین ما مخالفن؟ دور حرم ابا عبدالله الحسین سینه میزنن 20 میلیون نفر، چرا میگن 200 هزار نفر؟ ولی تو رودخانه سند هند 2 میلیون 20 میلیون نفر جمع بشن، مک میگه 220 میلیون نفر. چرا ما رو سانسور میکنه؟ چرا ما میترسه؟ چون دین ما به ضررشه و به نفع ماست. اونجا هر چی گاو بپرسته به نفعش نیست، یهو بپرست. فکر کنید تو آمریکا یه کسان نشستن کلن ضد دینیم، هر که دین داشته باشه سرش را میبریم. نه بابا، اینجوری نیستن اونا. اونا اگه بتونن با دین یه ملتی رو تحت ستم قرار بدن، اتفاقا طرفدار دینم میشه. اصلا خودشون دین درست میکنن. تو این مملکت، تو این مملکت دین درست کردن. بهایت دینیست که انگلیسی ها درست کردن. چرا مخالف دین باشن؟ اون میبینه دین به نفع ماست، داره میگه ببین بیا من راهشو نشون بدم تو چجور ابرقدرت بشی. بابا این اسلام ما راه ابرقدرت شدن رو نشون میده به ما. کسانی که تو مدرسه یاد گرفتن دین راه ابرقدرت رو نشون میده، دستشون رو بالا کنن. تو کدوم یکی از کلاس‌های درسی اینو به ما یاد دادن؟ اولین ببخشید الان سخنرانی قطع لحظه. بنده دارم ذوقی حرف میزنم، میگم که دین راه ابرقدرت شدن و رئیس عالم شدن به آدم نشون میده، یا حقیقت دین اینه؟ چرا جواب نمیدین؟ این حرف منو از اینجا ببرید بیرون، مردم به شما میگن شما ذوقی داری حرف میزنی، یا مردم هم به شما میگن حقیقت دین همینه؟ میگن ذوقی. میدونید چرا؟ حالا بخوایم ببینیم که ذوقیه یا نه، سند بیارید برای این که من این حرفم ذوقی نیست. رسول خدا دفعه اولی که جلسه گذاشت با مردم مکه، انذر عشیرتک الاقربین، با فامیلای خودش، با اونا اینجوری حرف زد، صدا زد دین منو بپذیرید سروران عالم خواهید شد. نگفت اینو پیغمبر؟ خب پس دین راه ابرقدرت شدن را یاد میدهد. این دین ما را ابرقدرت خواهد کرد. مرض داریم باش مخالفت کنیم مگه؟ وقتی ضد انقلابش میبینه که داعشی ها دو تا تیر و تفنگ تو تهران را انداختن، موشک خورد به مغزشون، دیدی تو جهان عکس العمل مثبت نشون دادن، رژیم آخوندی رو فوش میدادن ولی گفتن دمتون گرم زدید. ضد انقلابش هم والا با ابرقدرت شدن ما مخالفت نداره، اون فقط جاسوسای کرمو هن که با ابرقدرت شدن ما مخالفت دارن. خب شما چرا دین رو جور دیگه مطرح میکنی؟ خب دین همینه دیگه. خب حالا سوال، دین غیر از اینی که ما رو میخواد ابرقدرت کنه کار دیگه هم میخواد بکنه؟ بگو تا جواب دندون شکم بهت بدم. چیکار میخواد بکنه؟ حاج آقا میخواهد اخلاق ما را هم درست کند. خب اگه ابرقدرت بشی اخلاق درست میشه. حاج آقا میخواهد خدا را فراموش نکن، میخواهد ما را به خدا مقرب کند. خب بابا اگه به خدا مقرب بشی ابرقدرت میشی، اگر ابرقدرت بشی به خدا مقرب میشی، این دوتا یکیه، چرا اینا را از هم جدا میکنی؟ آخه چه جوری اینا را از هم تفکیک کردی تو ذهن خودت؟ عجیبه به خدا قسم. چجوری تونستی این دوتا رو از هم جدا کنی؟ دینو چی به تو معرفی کردن؟ دیگه قرآن کریم چجوری به ما بگه؟ میفرماید اگه تقوا پیشه کنی لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین میریزن میخوری. من اگه برم این آیه قرآن بالا منبر بگم میگن حاج آقا خوردن را ننداز دیگه، این چه طرز حرف زدنه؟ بابا قرآن میفرماید دین انسان را به همه منافعش میرساند، و دین کار دیگری نمی کند جز این که انسان را به همه منافعش می رساند. و غیر از دین برنامه این که بلد باشد بتواند ما را به همه منافع ایمان برساند وجود ندارد. حالا خواهش می کنم از این به بعد برید دین رو بپرسید، سوال کنید بگید دین چه خاصیتی داره که می تونه منو به همه منافعم برسونه و بهترین برنامه ریزی رو به من یاد میده. اینو سوال کنید بعد بهتون جواب میدن. شروع میکنه برای اینکه یه برنامه موفق داشته باشی و همه منافعتو تامین کنی این ابزار رو نیاز داری، با منطقی باهات کسی که دین رو بخواد بشناسونه بهت میگه، بعد میگه اینا رو که لازم داشتی اینا رو تو دین داره همشو. وقت به این دلیله که دین انسان رو تبدیل میکنه به یک برنامه ریز و رساننده است برای همه منافع. فکر نکنم سخت باشه که ما بپذیریم دین انسان را و جامعه بشری را به همه منافعش میرساند. سخته؟ یکمی فکر کنیم. توضیح میخواد که توضیحش رو باید تو کتابای درسی بنویسن. وقت یه جمله بازم اینجا بگم، تو کتابای درسی میدونید چی مینویسن؟ حالا میگه ببین من خدا رو برات اثبات میکنم، نپرستی او رو میفرستم ات جهنم. خلاصش کردم. اگه یه دینی رو اینجوری معرفی کنن سوء تفاهم پیش میاد یا نه؟ خدا حق دارد به تو فرمود. درسته ها، کلمات درست بودن. گفت تجزیت قشنگه، ترکیبتون موندم چی کار کنم؟ برای خدا رو ثابت کن، خدا که هست، الهی فدای خدا بشم. بعد باید حرفشو گوش کنی ولی جهنم هم میری. اینا هم همه درسته، هر کدوم به تنهایی درسته، ولی یه اتفاقایی این وسط میفته. این ترکیبی که تو کنار هم دیگه چیدی خیلی وحشتناکه. خدا باید حرفش رو گوش کرد. این به غلط مگه؟ نه، ولی چقدر سوء تفاهم ایجاد میکنه. خب مثل پیغمبر صحبت کن. فرمود میخوای رئیس بشید، رئیس همه عالم بشید، بیاد حرف منو بپذیرید. چه بهتره که من معتقدم اگر درست حرف بزنیم خیلی ها میپذیرن، خیلی ها. چون از حرفای غلط دیگه هم خیلی ها خسته شده، حرف دیگه یلان نیست. بگذاریم. خب آقا ما اهل برنامه ریزی بشویم و بعد منفعت طلب هم بشویم و بعد شروع کنیم ببینیم این دین ما را چگونه به همه منافع ما میرساند. در این باره باید انشالله شبهای بعد صحبت کنیم که دین یکی از برنامه هایش این است که اول منافع تو را به تو نشان میدهد، میگوید این را هم میخواهی؟ این را چطور؟ این را چطور؟ این یکی را چطور؟ بعد توی عجبا راست میگه اینا. مثلا یه نمونهشو امشب بگم که همچین زیادم نسیه حرف نزده باشیم، من طاقت ندارم صبر کنم تا فردا شب. ببینید مثلا دین به ما میگه که تو دوران پیری رو میخوای تجربه کنی یا جوان مرگ بشی؟ میخوایم خب بله جوان مرگ که نمیخوایم بشیم. بعد میخوای دوران پیری هم مثل دوران جوانی عشق و حال کنی؟ هیجان، احساسات عمیق، کیف. میدونی اون موقع جسمت نمیکشه ها، خیلی چیزایی که تو دوران جوانی هم جذابیت داره دیگه اون زمان جذابیت نداره. میخوای مثل مردنی ها بشینی گوشه پارک یا نه میخوای حال کنی؟ والله میشه مگه؟ عادی میاره. اون زمان عشق و حالی میتونی بکنی که اصلا جوونا به گرد پات نمیرسن. جالبه دین اینجوریه، اول میاد بعضی از منافعی که اصلا فکرش هم نمیکردی باشه به معرفی میکنه. یه دونش این بود، عشق و حال دوران پیری با یه هیجان عاطفی و عشقی شدید که جوونا هم نمیتونن به گردش برسن. میخوای دوران پیری هم چیزی داشته باشی؟ دمش گرم. واقعا میشه؟ بله که میشه. دین اول این کارو میکنه. یه نمونهش رو من گفتم، میخوای همچین لذتی رو، میخوای همچین منفعتی رو، یکی یکی اینا رو معرفی میکنه. بابا چه خبره؟ بعد میگه خب این منافع تو دیدی، بعدم یه تربیتی انجام میده که تو همه منافع تو بخوای کوتاه نیا. میشه ها، میشه همه رو بخوایم. بله، تحت فشار ابلیس قرار نگیر، بگه حالا یه کمیش باشه بس، بدبختت میکنه، بگی یه کمیش. همه منافع تو بخوا. بعد همه منافع تو که میخوای بعد شروع میکنم یه راهش اینه. بعد ما نشاط یه برنامه بهت میده، دین اینه دیگه. فکر نکنم اینها حرفایی باشه که آدم توضیحش هم کامل نشینده باشه نامعقول جلوه بکنه. باید هم علی القاعده همین جور باشه، دلایل زیادی وجود داره. خب من منفعت طلب بشم و برنامه ریز، عشق و عاطفه کجا میره؟ این سوال جوابیه که امشب میخواستم مفصل جواب بدم ولی فکر کنم وقت نمیشه. آقا من میخوام منفعت طلبانه همش دینداری کنم، با خدا همش منفعت طلبانه صحبت کنم، من میخواستم عاشقانه با خدا صحبت کنم. پس این عشق کو در دین؟ عاطفه کو؟ زیبایی های هنرمندانه ای که دلکش باشه کو؟ منفعت طلبانه یه مقدار سرد نیست؟ یک مقدار خشک نیست؟ خب چند تا جواب. جواب اول، تو چرا میخوای عشقولانه با خدا حرف بزنی؟ الگوی تو کیه؟ بالاخره آجاقا این اولیاء خدا اینا مناجات های عاشقانه میکردن. کجا مناجات عاشقانه میکردن؟ این مفاتیح الجنان کو؟ 99% ممیز، 99% مناجات ها و دعاها منفعت طلبانه است. اینو از کجا در آوردی که گفتی که من میخوام اشغولانه با خدا مناجات کنم؟ قوره نشده مویز شدی؟ نه به کی تأثیر میخوای بکنی؟ کدوم یکی از اهل بیت صدا زدن آخ خدا جون عاشقتم دلم برات تنگ شده مثلا اینجوری اینجوری این شعرهای اشغولانه بخونن؟ اگر امام حسین علیه السلام مظهر و تجسم عشقه که ایشون اوج دعای عرفش این بود خدایا اگر یه حاجت بهم یه حاجت دارم اگه اونو بهم بدی هرچی ندی مهم نیست و اگر اونو ندی دیگه هرچی بهم بدی مهم نیست، اونم این که منو جهنم نبر، این منفعت طلبانه نیست؟ محور مگه استغفار نیست؟ استغفار مگه منفعت طلبانه نیست؟ اولا این حرفا کجا در آوردی تو؟ این یک. دو، انسان موجودیه که عمیق‌ترین محبت در دلش جدای از منافعش نیست و از سر منفعت طلبی عاشق میشه. نه آجا عشق تو هم نشناختی، عشق که آدم خودشو فدا میکنه. بابا خدا تو قرآن کریم به شهدا که فداش دارن میشن، من فدایی فدا فدایی نداریم ها، من میخرم، داریم خرید و فروش میکنیم، تو جان تو بده من میخرم پولشو میدم. اینم از کجا در آوردیم؟ اگر میخوای عاشق بشی یه چیزی شنیدی، عاشق خدایی بشو که تمام منافعت را تأمین میکند. این عشق، عشق متواضعانه است. خدا عشق متکبرانه نمیپذیرد. تو برو با خدا وارد معامله بشو و وارد تجارت، بعد ببین خدا چگونه پرسود با تو رفتار میکند. ذره ذره عاشق او خواهی شد، شرمنده او خواهی شد، به احسان او مدیون خواهی شد. انسان عبید احسان است. عشق میخوای؟ بیا منفعت طلبی کن، ببین خدا چه جوری منافع تو رو تأمین میکنه، چه جوری بابت هر یه کار خوبت 10 برابر 1000 برابر پاداش میده، چه جوری ببین از گناهت میگذره، کم کم علاقه‌مند بهش میشی، بعد عاشقش میشی و عاشق‌تر، و بعد هی میخوای عشق بازی کنی، محتاجی، خدا صدا میزنه محتاج من، دیگه چی میخوای؟ چی کار کنی؟ میخوای بگی خدایا اصلا منو به بهشتت نفرست، بذار من همینجوری فدا بشم، هیچی پاسخ به من نده، محتاجتر از همه اهل عالمی به بهشتش. ببخشید رابطه عاشقانه بین عبد و مولا رابطه بین گدا و داراست، اشتباه نگیریم. عاشق خدا میخوای بشی یا عاشق همسر میخوای پیدا بکنی؟ اون حالا یه تعریفای خاص خودشو داره. نکنه مثل مامانی که عاشق بچه‌شه میخوای عاشق خدا بشی؟ خدا رو بچه بغل کنی میگه نازی نازی کوچولو اومدم به سر بزنم، چطوری تو دلت تنگ نشده باشه برای من؟ من یه دلم تنگ شده بودم به سر بزنم و تنهایی درت بیارم. اینجوری که نمیخوای مناجات کنی. ما عاشق میخوایم بشیم، رابطه عاشقی و عاطفی بین عبد و مولاست. رابطه عاشقی بین عبد و مولا یه رابطه خاصیه. تو هر چقدر بری منفعت طلبانه در خونه خدا، بعد خدا منافع تو عجیب غریب شروع کنه تأمین کردن، شروع میکنی علاقه مند شدن به خدا، عاطفه میاد، عشقم میاد. پاسخ آخر رو بدم، زمان خیلی داره میگذره، باید یه وقت دیگه در این باره صحبت بکنیم مفصل. اگر شما از سر منفعت بری با خدا شروع بکنی به تجارت و از سر دفع ضرر بری در خونه خدا شروع کنی التماس کردن و فقط منافع خودتو ببینی و ببینی خدا چگونه با تو رفتار میکند، کم کم انقدر علاقه‌مند به او میشوی که میخواهی خودت را فدا بکنی و نمیشود. و در این عشق میپیچی و میپیچی و میپیچی و میری جلو، میشه چالش رابطه عاشقانه تو با خدا. یه شب اینجا همون اوائل گفتیم هر رابطه عاشقانه یه چالشی داره. یه سر ببرمتون خدمت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. ابراهیم خلیل الرحمن اومد پسرش رو قربان کنه به امر خدا، نه فدا کنه. فدا یعنی چی؟ امام اینو فرمود. حالا در جملات امام درباره شهادت و ایثار، شهید و ایثار سرچ کنید توی صحیفه حضرت امام، متن حضرت امام رو میبینید. بخوام توضیح بدم متن حضرت امامو طول میکشه که فرمود شهید ایثار نمیکنه جانش رو به خدا، جان مال خداست، برمیگردونه، امانت نگه داشته برمیگردونه. اصلا اشغولانه نکرد تعریف شهادتو. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به امر خدا امانتی که پیشش بود، پسرش بود، فرمود سر ببر. گفت چشم. پسرش گفت پسرم تو نظرت چیه؟ پسرش صدا زد یا ابتف الماتو عمر، پدر تو هرچی به دستور دادن انجام بده، منم صبر میکنم. شمشیر رو آماده کرد، زمان ذبح و مکان ذبح، و اومد پسرش رو ذبح کنه. خدا فرمود نمیخواد، بس برنش. حالا میگن اولین حرفی که به پسرش زد فرمود برو سری پیش مادرت، هلاک شد حتما. حالا نمیدونم، حدیث داره که حضرت ابراهیم پسرش رو که فرستاد نشست شروع کرد گریه کردن. گریه میکرد برای چی؟ خدایا من قربانی برای معبود خودم ندادم، دلم گرفته است. تو این امر رو و از من برداشتی، نه فدا به اون معناها. و خدا فرمود که ابراهیم میخوای واقعا قربانی در راه من بدی؟ اذن بهت بدم، اجازه بدم؟ مگه خدا به همین سادگی به کسی اجازه میده قربانی کنه چیزی رو در راه خدا؟ به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اجازه نداد. گفت آره دلم آتش گرفته. خداوند متعال پرده رو از جلوی چشم حضرت ابراهیم کنار زد، یه آقازاده ای رو دید دلش رفت. گفت آقا این کیه؟ خدا فرمود این فرزند آخرین پیامبر، اسمش حسینه. با حسین او رو آشنا کرد، دنبال حسین او رو برد تا گودی قتلگاه، شهادت حسین رو بهش نشان داد. بعد خدا از ابراهیم پرسید ابراهیم تو اگر پسر خودت رو قربان می کردی بیشتر می سوختی یا دیدی قربانی پسر آخرین پیامبر رو؟ گفت به خدا قربانی آخرین پیامبر رو که دیدم بیشتر آتش گرفتم. خدا فرمود ابراهیم از تو قبول کردم قربانی رو، میخواستی بسوزی در راه من. الان با شما خدا چه تجارتی را انداخته نگاه کن. هر یه قطره عشق برای حسین من وجبت له الجنه، من بی جواب نمیگذرم. به نفعته برای حسین گریه کنید، همه تونم میدونید به نفعتونه، به ضررتونم نیست به هیچ وجه. وقت راستی بهتون بگم، وقتی داری برای مصائب حسین آتیش میگیری و میسوزی، شاید خدا صدا بزنه ملائکه من چند تا از مشکلاتی که میخواست آتیشش بزنه وردارید، این دیگه آتیش گرفت برای حسین. شرحش مفصله. پس به نفعت داری برای حسین گریه میکنی. خب حالا من به اطلاع رسوندم که به نفعت دیگه گریه نمیکنی. عشق و منفعت قابل جمعه، میکشه آدمو، اتفاقا بیشترم میکشه، خیلی میکشه آدمو، چون هی عاشقی میخوای از منفعتت بگذری، هی او بیشتر بهت منفعت میرسونه، هی بیشتر آتیش میگیری. حالا الان مونده هلاکتون کنه ابا عبدالله الحسین، بذارید صحرای محشر وقتی مادرش فاطمه زهرا شروع کرد از شما تشکر کردن، میخواید راه فرار پیدا کنی؟ آخه مادر من کاری نکردم، اینقدر از من تشکر میکنی. امام حسین از همه از خجالت همه تون در میاد و همه تون رو خجالت زده خودش میکنه. اصلا امام حسین کارش اینه. دیدی شب چجوری عباسش رو خجالت زده خودش کرد؟ همه رو خجالت زده خودش میکنه. من قدیما روزه میخوندم میگفتم فقط یه نفر خجالت زده حسین نشد و اونم زینب بود. اما یه اربعین رفتم کربلا، دیدم زینب هم سرشو انداخته پایین. حسین ببخشید از 3 سال حرفی نزد، من خیلی تلاش کردم. الا لعنت الله علی القوم.
بیان ننوی نقطه آی آر.